بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد، بحث ما در باره عدل سیاسی بود. در بحث عدل سیاسی تاکنون به دو مبحث پرداخته ایم. مبحث اول ضوابط عزل و نصب مدیران بود و ما قبلا عدل اقتصادی رو هم بحث کرده بودیم، حالا عدل سیاسی مورد بحث بود. در این عدل سیاسی در مبحث اول درباره ضوابط عزل و نصب مدیران بحث کردیم و پایان رسوندیم این مبحث رو، حالا در حدی که در محدوده بحث ما بود. مبحث دوم هم پایان رسید به او، اصول حاکم و رابطه بین مدیران و مردم بود در نظام سیاسی اسلام. تقریبا به 12 ضابطه اشاره کردیم در مباحث گذشته. مبحث امروز ما یاری خدا درباره اصول سیاست داخلی است. مبحث سوم از مباحث عدل سیاسی، عدل سیاسی در زمینه سیاست داخلی است، یا بیم اصول عدل سیاسی در سیاست داخلی. اولین اصل از اصول عدل سیاسی در سیاست داخلی نظام اسلامی، وجوب استقلال و اجتناب از هر گونه خضوع و تبعیت و پیروی از بیگانگان است. در نظام اسلامی جامعه اسلامی، نظام اسلامی تبعیت از بیگانگان رو نمیپذیرد. حالا در آینده بحث خواهیم کرد درباره ضابطه بیگانگی، بیگانه کیست در نظام سیاسی اسلام، این بحث آینده است. ولی اجمالا بیگانگان و قدر متیقن از بیگانگان غیر مسلمین است دیگه، به هر حال قدر متیقنش. حالا جایی ممکنه مسلم هم در شرایطی جزء بیگانه به شمار بیاد، مسلم خاضعه برای بیگانه ممکنه او هم جزء بیگانه به شمار بیاد. اگر خاضعه برای بیگانگان است، ابزار دست بیگانه است، معنای حرفی بیگانگان است در حقیقت به این شکلی، این چنین مسلمی هم جزء بیگانگان به شمار میاد. حالا فعلا ما به این مقدار از تعریف اجمالی بیگانگان استفاده اکتفا می‌کنیم. پس اولین اصل از اصول سیاست داخلی در نظام اسلامی اجتناب از تحت نفوذ و تحت سیطره اجانب قرار گرفتن و تبعیت از اجانب است. این اصل کلی برنامه هایی رو اقتضا می کند، یعنی این اصل کلی زیر مجموعه هایی دارد که ما از این زیر مجموعه ها به اصول برنامه ریزی سیاست مبتنی بر استقلال تعبیر می کنیم، که اگر این سیاست مبتنی بر استقلال بخواد عملی بشه به چه شکل میتواند عملی بشود، بر مبنای چه اصول و قواعدی این اصل استقلال میتواند اجرا گردد و تبدیل به یک برنامه عملی شود. اصل نخستین از اصولی که تأمین کننده استقلال است، استقلال سیاسی مربوط به سیاست داخلی کشور، نتما در آینده به سیاست خارجی هم میپردازیم. اصل استقلال در سیاست خارجی هم اصل اساسی است. اون چه الان ما در این بحث میکنیم این اصل استقلال در رابطه با سیاست داخلی کشور. لذا این که میگیم اصل استقلال این چنین برنامه هایی رو اقتضا میکنن مربوط به همون تأمین استقلال است در چارچوب سیاست های داخلی کشور. اولا اصل اول یا بگید اصل اول حاکم بر برنامه های مربوط به استقلال سیاسی در سیاست داخلی تقویت بنیه کشور است از تمام جهات در حد بی‌نیازی به خودکفایی است. خودکفایی و بی‌نیازی از دیگران است، بی‌نیازی از بیگانگان است. این اصل واجبی است، یعنی لازم است و واجب است شرعاً که مدیران نظام اسلامی سیاست‌های داخلی کشور رو بر طبق برنامه‌ای ترتیب بدن که بنیه داخلی کشور در حدی تقویت بشه که در هیچ عرصه ای ما نیاز به خارج نداشته باشه. البته این معنیش عدم تعامل نیست. این نیازمندی شما تو زندگی شخصیتون، ما تو زندگی شخصیمون هم همین هست. این اصل تنها در زندگی اجتماعی نیست، بلکه در زندگی شخصی هم خوب آدم تو زندگی شخصیش هم طوری نباشد که نیازمند دیگری باشه، آدم نیازمند همسایش نباشه. اما این معنیش نیست که با همسایه تعامل نکنه. با همسایه تعامل میکنه، ممکنه معامله کنه، خرید و فروش کنه، ممکنه هدیه بده، هدیه بگیره، ممکنه کمک کنه، کمک بگیره. این غیر از مسئله آن است که نیازمند بیگانه باشد یا نیازمند همسایه باشه. پس مسئله این گاهی یکی از مغالطه هایی که در سیاست گذاری ها مطرح میشه و گاهی دفاع از بعضی از سیاست های بیگانه گرا میشود به بهانه اینکه خب با تعامل داشت. با تعامل، بله، تعامل غیر از نیازمندی است. ما باید کاری کنیم که نیازمند خارج نباشیم و این منافات با تعامل با خارج، البته در چارچوب مصالح، البته منافات با تعامل با خارج در چارچوب مصالح نداره. خودکفا نه، خود اتکا بودن هم هرچه باشه مراد همون خودکفایی است. خودکفایی معنی بی‌نیازی از دیگران، ما نیازمند به دیگری نباشیم، در هیچ چیزی نیازمند به او نباشیم. باید این چنین بشویم که نیاز به دیگران نداریم. حالا اینو ادلهشو بیان خواهیم کرد که ما نباید نیازمند به دیگری باشیم، چه در حوزه امور نظامی، در نظامی، در امور نظامی باید کاری کنیم که نیازمند دیگری نباشیم. ما سلاحمون رو بخوایم تامین کنیم نیاز دیگری به دیگری داشته باشیم، سلاحی رو که نیاز داریم نداشته باشیم. اینه من یه سلاحی است که نیازش داریم، اینه ما نداشته باشیم که ناچار بشیم دست نیاز بچی به بیگانه دراز کنیم. اینه منظور از این که در عرصه نظامی ما به خودکفایی برسیم. خودکفایی واجب که معنی عدم نیاز به دیگری است. سلاحی رو مورد نیاز ماست، چه در دفاع چه در هجوم. ببینید ما اینطور نیست که حالا قسم خورده باشیم که تهاجم، ما تهاجم هم تعریف داره. ممکنه در بعضی از موارد مصلحت یک نظام اسلامی اقتضای تهاجم کنه. اینطور نیست که ما همیشه، این حرف غلط است که گفته شود ما همیشه فقط و فقط دفاع میکنیم. هر گاهی ممکن است مصالح ما اقتضا کند تهاجم بر دشمن رو. حالا این البته ضابطه داره، تو کتاب الجهاد باید بحثش رو بکنیم، منتها ما اجمالاً اشاره به این مطلب میکنم. حالا خلاصه نیاز، هر جا ما نیاز داشته باشیم، اگر سلاحی مورد نیاز ماست اگر آموزش نظامی معینی مورد نیاز ماست، اگر تهیه امکاناتی مورد نیاز ماست در عرصه نظامی، باید خودمون تهیه و باید در حدی برسونیم خودمون رو که لازم نباشد برای تأمین نیازمون دست نیاز به دیگری دراز کنیم. این یک مطلب در حوزه نظامی. در همچین در حوزه اقتصادی، اگر در عرصه اقتصاد ما نیازی داریم، فرض کنید غذایی که مورد نیاز ماست، پوشاک و لباسی که مورد نیاز ماست، مسکن و مواد و مصالح ساختمانی مورد نیاز ما، مواد ساختمانی مورد نیاز آبادانی کشور، میخوایم پل بسازیم، هم راه بسازیم، احتیاج به وسایل داریم، احتیاج به ماشین آلات داریم، باید کاری کنیم که نیاز خودمون رو خودمون تأمین کنیم. طوری نباشد که برای تأمین ماشین آلات نیاز به دیگری داشته باشیم. بله ممکنه تأمین نیاز کنیم، معذالک بعدم با دیگری معامله کنیم، خرید و فروش کنیم، اما باید نیازمند نباشیم. نیازمندی مسئله ایست، همونطوری که گفتیم تعامل مسئله دیگه. ممکنه ما یه جنسی رو اصلا تولید کنیم در خارج، در داخل تولید کنیم، چون نباشه که نیاز داشته باشیم، اما معذالک با یک کشوری بیاییم تعامل کنیم، همون جنس رو از اون کشور هم بازم وارد کنیم، ممکن به مسالهی طبق مسالهی اقتضا کند ما با اینکه جنسی رو خودمون تولید میکنیم بدون اینکه نیاز داشته باشیم به اینکه حتما از خارج تهیه کنیم، اما اگر مسالهمون اقتضا کرد از خارج وارد کنیم، از خارج وارد میکنیم. میخوام اینو عرض کنم، من فقط میخوام تأکید کنم که تعامل یک مطلب است، نیازمندی مطلب دیگه. اون چه اینجا ما داریم بحث میکنیم این است که ما باید نیاز نداشته باشیم به خارج. برای تأمین نیازمندی ها باید کاری کنیم که در خودمون تأمین کنیم نیازمندی های خودمون. در عرصه علمی و فرهنگی هم همینطور، در عرصه علمی فرهنگی نباید نیازمنده به خارج باشیم. در عرصه سیاسی، باید کاری کنیم که از نظر سیاسی به یک درجه از اقتدار برسیم که نیازی به حمایت بیگانگان نداشته باشیم تو عرصه های سیاسی. حالا این چهار بعد مهم، البته در سایر ابعاد هم همینطور، به هر حال در هر بعدی که نیاز داشته باشیم به اون بعد، نیاز داشته باشیم به اون قوه، نیاز داشته باشیم به اون نیرو، باید اون رو تأمین کنیم. مستطعتم بله وعدو لهم مستطعتم من قوه، اقتضا میکند که ما باید این اعدو لهم مستطعتم من قوه امر وجوبی است، امر استحبابی نیست. هر قوه‌ای که ما نیازمند به اون قوه هستیم، تحصیل اون قوه واجب خواهد بود در حدی که نیاز خودمون رو تأمین. خب دلیل برای این مطلب هم آیات کریمه هم روایات فراوان. اولین آیه ای که میتواند دلالت برای این مطلب کند، آیه کریمه نفی سبیل است. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، آیه 41، آیه 141 سوره نساء، 141 سوره نساء. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، لا شک که هر نیازی که ما به خارج داشته باشیم، این سبیلی برای بیگانه بر ما خواهد بود. اون نیازمند ما است. سبیل یعنی دست بالا، یعنی قدرت داشتن، یعنی سلطه بر ما داشتن. وقتی نیاز داشته باشیم به چیزی، وقتی نیاز به بیگانه پیدا کنیم، در هر بعد از ابعاد زندگی خودمون، در هر بعد از ابعاد مایحتاج زندگی خودمون، اگر نیاز به خارج پیدا کنیم، نیاز به کافر پیدا کنیم، اینجا قدر متیقنش هم کافرین. و کافر این غلط هست که گاهی آدم ببیند در بعضی از گفته ها، گاهی عوام بی سواد ها از این حرف ها میدارن، خب لا حرج علیهم در این مسئله، اما اگر از دهان دانش آموختگان، بالاخص دانش آموختگان حوزوی برمیاد که مثلا کافر شامل مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان نمیشه، این حرف غلطیه. کافر هر کسی که منکر رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بشه و رسول اکرم رو به عنوان پیامبر خاتم نپذیرد، این کافره. حالا اگر معاد رو هم نپذیرد همینطور. خلاصا هر یک از اصول اصلی دین که اصول ثلاثه است که توحید و نبوت است و هر ساعت معاد، اگر منکر هر یک از این اصول ثلاثه باشه، این کافره. و تمام ادله مربوط به کافرین شامل حال او خواهد شد. و این همه آیات کریمه صریح. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و عیسی بن مریم. یا درباره مسیح، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. امثال این آیات چقدر داریم، آیات در قرآن کریم. کافر هم هر کسی که مشرک باشه، هر کسی که رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به عنوان پیامبر خاتم نپذیرد، کافر است. ولذا بهائی هم کافر است، اینها همه کافر هست. اگر قادیانی ها اگر قائل به نبوت نبی اکرم قطعا کافر خواهند بود. خلاصه ضابطه اینه. حالا اینه بحث مفصل ترش در کتاب الطهاره و بحث کافر اونجا مطرح خواهد شد. بنابراین آیه دلالت بر آیه دال بر وجوب نفی سبیل کافر بر مسلم، بر مؤمن دلالت میکنه بر وجوب تحصیل استقلال. بحثمون در عدل سیاسی است. بحث اولمون در عدل سیاسی درباره ضوابط عزل و نصب مدیران بود و بحث دوم درباره اصول حاکم بر رابطه بین مدیران و مردم بود. مبحث سوم بحث میکنه که اصول سیاست داخلی است، یعنی عدل در سیاست داخلی. گفتیم اولین اصلش وجوب استقلاله. گفتیم این وجوب استقلال با این برنامه قابل تأمینه، که برنامه اولش یا اصل اول در این برنامه وجوب تقویت بنیه جامعه اسلامی و کشور اسلامی در حدی که از همه جهات خودکفا، و معنی خودکفا هم یعنی بی نیاز از دیگران باشد در اداره امور خود، در زندگی خود. دلیل اولش گفتیم هم آیه نفی سبیل. دلیل دوم آیه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین، که دلالت دارد بر این که مؤمن باید عزیز بشه. آیات دیگه هم داریم در همین رابطه. بشر المنافقین بأن لهم عذابا الیما الذین يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. حالا روايات هم در این رابطه مؤيده، يعني مفسر همین آيات هستن. همون فرمایش حضرت سيد الشهدا، فرمایش معروف حضرت که از مسلمات نصوص حادثه کربلاست این نص. این نص نص معتبر است که حضرت سید الشهدا صلوات الله تعالی علیه در همون خطبه‌ای که برای لشکر عمر سعد ایراد فرمودن، در ضمن اون خطبه اعلام کردن الا و ان الدعی ابن الدعی. حالا با بعضی از اختلاف نسخ، قدرکز بین اثنتین، بین السلت و الذله و هیهات من الذله، اولله لنا ذالک و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و جدود طهرت. حالا با بعضی از اختلاف نسخ، خب این نص سید الشهدا که مفسر همین آیات مربوط به عزت مؤمن است. و روایات بسیار زیادی که در تفسیر همین آیه آمده، از قبیل روایاتی که به این مضمون است که ان الله فوض الى المؤمن اموره كلها، به این مضمون، ولم يفوض له ان يذل نفسه. اذلال نفس برای مؤمن حرامه، نباید کاری کند که موجب ذلت او بشه. خب بدون شک نیازمندی به بیگانه نوعی ذلت نسبت به بیگانه است، بنا دست او بالاتره. در اون چه ما نیاز به اون داریم و او بی نیاز از ماست و ما نیازمنده به طلب از او هستیم برای تأمین نیازمون، خب بدون شک این نیازمندی منشأ ذلت ما خواهد شد. و عزت اقتضا می کند که جامعه اسلامی در همه عرصه ها به حد خود کفایی برسد. بله، این رو هر من به همین اشاره کردیم که کجا داریم ما دولت اسلامی امروز که تحت تأثیر کافران نباشد. نداریم همچه دولت اسلامی. یه دولت اسلامی که اگر آمریکا بهش بگه این کارو نکن، بگه به تو مربوط نیست مثلا. نه اینطور نیست، نه همه خاضع برای سیاست‌های آمریکا هستن. این سیاست‌های تحریمی خود ما، سیاست‌های تحریم بانکی و غیر بانکی، خودش کاذب از این است که ما هر ثروت خدمت شما کشور اسلامی مستقل نداریم. ما تو اندونزی که اون طرف دنیا است، کشور با اون عظمت، با اون بزرگی، با اون اقتدار، با اون همه جمعیت، اون نیازی خیلی به آمریکا نداره. من از یک تحت تاثیر آمریکا هست. کشتی نفتی ما رو مثلا فرض کنید که حبس میکنه، ضبط میکنه به خاطر تبعیت از آمریکا. اینطوریان دیگه، همشون اینجوریان. همین ارزات کشور پاکستان و هندوس اینا حاضر نشدن لوله گاز ما رو با اینکه تعامل شده بود، معامله کردن، خریدن، چی همه کاراش فراهم شد، ما لوله گاز رو کشیدیم تو مرز پاکستان، تو هر جا که باید بکشیم کشیدیم. منظر یک ده تاثیر آمریکا حاضر نشدن گاز از ما بخرن، گاز ارزان. همسال این چیزها که به هر حال همه شواهد این است که نه، ما الان در حال حاضر هیچ دولتی، حتی عراق، عراقی که اینقدر نزدیک ماست، ما دولتی که بتوان گفت این دولت دولت مستقل از سیطره آمریکا و از سیطره دشمن، ما امروز روی کره زمین نداریم. تعارف هم نداریم. صریح مطلب رو باید گفت. این رو حالا اگر سیاست مداران ما احتیاط میکنند و رعایت بعضی از اصول رو میکنند، ما که تو مباحث علمی که نباید از این احتیاطات رو داشته باشیم. خب ادامه بحث رو انشالله فرداتم دنبال میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.